سوال بعدی این هستش که جایگاه پیشرفت‌های علمی در افزایش توان مقاومت در دیگر عرصه‌های مقاومت چگونه ارزیابی میشه؟
بله، ببینید، همون جوری که من عرض کردم، مقاومت چندین عرصه داره که من مقاومت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی و مقاومت علمی رو به عنوان پنج عرصه مهم خدمتتون عرض کردم و خدمت شنوندگان محترم برنامه. اما این عرصه های مختلف در همدیگه اثرات مثبت دارن و باعث تزاید و همافزایی و افزون شدن ظرفیت های طرف مقابل میشن. وقتی که شما مثلا مقاومت علمیتون افزایش پیدا بکنید، در واقع قدرت چانه زنی سیاسیتون افزایش پیدا میکنه. وقتی شما احساس بی‌نیازی بکنید به اون طرف مقابلتون، خب او مجبور میشه که تو بحث موازنه قدرت علمی که اتفاق میفته با شما همکاری بیشتری بکنه. و اصلا الان میتونیم بگیم، نه الان، در همه گذشته تاریخ، طبق اون فرمایش امیرالمومنین که فرمودن العلم سلطان، علم باعث قدرت و باعث استیلا و سلطنت اقوام و ملت‌ها و افراد بر دیگران میشه. وقتی که ما در زمینه علمی مقاومت به خرج دادیم و بعد پیشرفت‌های علمی گسترده رسیدیم، عملاً ما میتونیم عرصه‌های دیگه، مثلا فرض فرمایید ما وقتی که از نظر علمی بلند مرتبه شدیم، جوان ما از نظر فرهنگی هر چقدر تهاجم فرهنگی به سمت او بیشتر باشه، او اصلا شک نمی‌کنه که من باید فرهنگ خودم رو داشته باشم. یعنی مقاومت علمی اینجوری تأثیر در مقاومت فرهنگی میذاره. اگر من از نظر علمی پیشرفت کردم و با مقاومت علمی تونستم به پیشرفت علمی بالا در زمینه‌های مباحث اقتصادی برسم، و عملا این پیشرفت اقتصادی من وقتی که پیشرفت علمی اقتصادی رفت و به کمک مباحث اقتصادی اومد، در بهینه کردن مصرف، در پایین آوردن هزینه تولید، در هوشمند کردن توزیع، خب همه اینا باعث میشه که این کشور تبدیل میشه به یک کشوری که از نظر اقتصادی جزء کشورهای برتر دنیا قرار میگیره. و ما پیشرفت علمی میبینید به شدت تاثیر گذاشته در پیشرفت اقتصادی و مقاومت اقتصادی رو اونجا افزایش میده. یعنی در واقع یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی که از انقلاب بارا فرمودن، بحث علمی سازی اقتصاد و بعد حل مسائل با مدل های بومی اقتصادی، خود این میتونه یک تأثیر علم در واقع در مقاومت اقتصادی باشه. همونطور که عرض کردم، وقتی که دست برتر علمی ما داشته باشیم در دیپلماسی، در مقاومت سیاسی، در اون رفت آمدهایی که ما بحث‌های مختلف سیاسی داریم، در واقع میتونیم به امتیازهای بیشتری دسترسی پیدا کنیم. مثلا وقتی که دشمن دید ما میتونیم غنی‌سازی 20% رو انجام بدیم، خب میبینید که از اون مواردی که حتی چند سانتریفیوژ رو اجازه نمیدادن ما استفاده کنیم، اینها کوتاه اومدن و چندین هزار سانتریفیوژ رو پذیرفتن رسما. یعنی پیشرفت علمی ما باعث شد که اینا در زمینه مباحث سیاسی کوتاه بیان. در زمینه نظامی هم خب برابر، هر چقدر که شما پیشرفت علمی داشته باشید، الان در غرب بیشتر مباحث علمیشون خرج مباحث نظامیشون میشه. یعنی اینها ابعاد مختلفی که نگاه میکنن، چون بر اساس امنیت مباحث رو میسنجن. ببینید بزرگترین تحقیقات علمی اول به صورت نظامی، اینها برای مجموعه نظامیشون اینها رو استفاده میکنن، دستاوردهای نظامی از پیشرفت علمی میگیرن. خب عملا پیشرفت علمی در عرصه‌های نظامی اون موقع توان مقاومت نظامی رو افزایش میده، و وقتی توان مقاومت نظامی افزایش پیدا کرد، اون بحث موازنه قدرت وقتی شکل گرفت، شما بدون اینکه هیچ جنگی رو انجام بدید، صرفاً با داشتن اقتدار نظامی میتونید امنیت مرزهای خودتون رو تأمین بکنید و مقاومت نظامی نیروهای نظامیتون از این جهت افزایش پیدا میکنه. و این همافزایی و این ارتباط شبکه‌ای که بین عرصه‌های مختلف مقاومت است، باعث یک تزاید میشه، یک ازدیادی شکل میگیره، و اینا همینجوری مثل پله‌های مختلفی که توی جای مختلف طراحی میشه، از این پله که شما بالا برید، پله بعدی براتون حاصل میشه، و همینجوری یک پیشرفت همه جانبه در عرصه‌های مختلف مقاومت شکل میگیره و مولد این حتما بحث پیشرفت علمی یکی از عرصه‌های مهمش خواهد.
با توجه به اینکه به پایان برنامه هم نزدیک میشیم، لطفاً یه جمع‌بندی کلی و نتیجه‌گیری کلی از مباحث امروز داشته باشید.
خب من اگه بخوام به عنوان جمع‌بندی و سخن آخر نکاتی رو خدمت شنوندگان عزیزمون عرض بکنم، اینه که عزیزان، یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای پیشرفت همه ملت‌ها و همه اقوام بحث مقاومت بوده. حالا این کلمه مقاومت و پایداری در واقع شاید اونجا به این معنا به کار نره و از الفاظ دیگری استفاده بکنن، اما به هر ترتیب پافشاری بر اصولشون و رفتن به سمت هدف همه اقوام گذشته بوده. همه اقوامی که ما داریم اونها رو تمجید میکنیم، چه اقوام معاصر، فرض فرمایید ما گایقات از پیشرفت علمی چین و ژاپن و حتی خود پیشرفتایی که ایالات متحده به دست آورده، بالاخره اینا به خاطر پافشاری بر اهدافه. اینجوری نبوده که برای کشورهای پیشرفته هیچ مانعی وجود نداشته، اینا بر موانع درونی خودشون، اختلافات درونیشون، موانع بیرونیشون غلبه پیدا کردن و آروم آروم رفتن به سمت اینکه بتونن به اون اهداف بلند برسن. در همین انقلاب اسلامی خودمون وقتی نگاه میکنیم، با همه مشکلات ما در طی 40 سال بعضی از مباحث مختلف علمی و نظامی و اقتصادی اینها جزو رده برترها هستیم. با همه مشکلاتی که هست الان خب میبینیم، ما به خاطر شاید به کار نگرفتن دانش و نبود مقاومت علمی میبینیم که الان بعضی مشکلات وجود داره برای همه ما از نظر اقتصادی و معیشتی و مخصوصا مردمان صبور ما که فرصه‌های مالی، خب تمکن مالی خوبی ندارن، خب اونا بیشتر از همه ما دارن اذیت میشن. خود ما هم به نحوی همه درگیر این مشکلات اقتصادی هستیم، اما خب وقتی نگاه میکنیم به اینکه شروع این مشکلات از کجا بوده، دقیقاً شروع مشکلات از جاییست که ما دست از مقاومت بر می‌داریم و بعد احساس می‌کنیم که با راهکارهای دیگه و رها کردن هدف‌ها می‌تونیم برسیم به اهداف دیگرمون. خیلی اینجوری نیست. خب ما همونجوری که رهبر انقلاب بارها اینو فرمودن، هزینه سازش اینجوری نیست که کمتر از هزینه مقاومت باشه. بعد مثال‌های مختلفی رو ایشون می‌زنن. درسته مقاومت همونجوری که عرض کردم هزینه داره، مشکلاتی داره، محرومیت‌هایی رو داره، ولی در دراز مدت همیشه مؤثر خواهد بود. شما ببینید ما دو محصول داریم، مثلا کسی که یک دونه سبزی بذر سبزی می‌کاره، خب چند وقت بعد می‌تونه اینو برداشت کنه، اما اون کسی که برنج می‌کاره زحمت می‌کشه، چندین ماه درگیر میان گلولای و زیر آفتاب تا بتونه این برنجش بیاد. وقتی این محصول اومد، اون موقع تفاوت قیمت برنج با تفاوت قیمت اون سبزی که طرف داره استفاده میکنه، میبینید یه تفاوت عجیب و غریب میشه، تبدیل به یک سرمایه میشه. بالاخره از قدیم گفتن که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند. همیشه صبر باید در کنار ظفر باشه و پیروزی باشه و از این جهت ما باید این اندیشه رو درون خودمون نهادینه بکنیم، چه در زندگی فردی و زندگی شخصی خودمون. اگر شنوندگان عزیزی که الان صدای بنده رو میشنوند، همین الان تو ذهنشون بیارن پیشرفتایی که الان براشون هست، چه پیشرفتای مالی، چه پیشرفتای علمی، چه پیشرفتای معنوی و چه پیشرفتای اجتماعی، منزلت اجتماعی که الان دارن، آیا اینو به راحتی به دست اومده؟ کسی از شنوندگان عزیز میتونه این باور رو داشته باشه که من کار نکردم پول به دستم رسید، من تلاش نکردم برای کسب وجهه اجتماعی برام خودش به صورت خود به خود ایجاد شد؟ یقینا شنوندگان عزیز ما حتما تصدیق خواهند کرد، چه در زندگی فردیشون چه در زندگی خانوادگیشون. بالاخره این دنیا دنیاییست که با تزاحمات مختلفی وجود داره و ما وسط این تزاحمات بتونیم راه درست رو پیدا بکنیم، به مسیرش حرکت بکنیم. تمام این که در روایات ما داره که الجنت و محفوفتون بالمکاره، بهشت به قول شهید بهشتی رحمت الله علیه بهشت را به بها دهند. بهانه ندن. هر پیشرفتی که من بخوام انجام بدم برای خودم، تو زندگی فردی خودم، تو زندگی خانوادگی خودم، تو زندگی کاری خودم و در مقیاس‌های بیشتر در زندگی منطقه‌ای و ملی خودم و جهانی خودم، قاعدتاً باید یک سری اهداف رو تعیین کنم. خب بله، شما برید بگردید، هدف رو خوب تعیین کنید، راهکار به هدف رو برید تحقیق بکنید، بهترین راهکار و کم هزینه ترین راهکار رو پیدا کنید. اندیشه مقاومت با تدبیر مخالفتی نداره. مثلا انقلاب اینو بارا فرمودم، خیلی منعطفه این اندیشه. شما نگاه کنید، اگه واقعا هدفی رو درست تعیین نکردید، خب هدف رو عوض کنید، ادی نداره. آدم میتونه تو هر لحظه‌ای به سمت تغییر هدف بره، اگه هدف واقعا درست بفهمیم انتخاب نشده. اگر ما احساس میکنیم راهکار درست نیست، این که حضرت آقا در سال 99 14 خلول 99 فرمودن که ما باید همیشه دنبال تحول باشیم، همینه. اگر ما این راهکار رو راهکار درستی ندونستیم، تحقیق کردیم، اندیشمندان ما به این نتیجه رسیدن این راهکار درست نیست، راهکار رو باید عوض بکنیم، اشکال نداره. ما راهکار رو عوض میکنیم، حتی یه جایی تند عقب نشینی های تاکتیکی ممکنه بدیم، اشکال نداره. اینها خیلی منعطف اندیشه مقاومت، اما مهم اینه که ما هدف رو فراموش نکنیم. ما یک هدفی رو درست انتخاب کنیم، ساعت‌ها و هزاران ساعت تحقیق کنیم به هدف برسیم، و وقتی که این هدف رو تعیین کردیم، بریم ساعت‌ها تحقیق رو انجام بدیم، بهترین راهکار، کم هزینه ترین راهکار، سریع ترین راهکار برای رسیدن به هدف رو پیدا کنیم. ولی وقتی که تعیین کردیم، پاش بیستیم و میدان رو خالی نکنیم و به سمت اون مسیر حق حرکت بکنیم. امیدوارم که انشاءالله با پیگیری این هدف، با اون تلقی درست از اندیشه مقاومت و بعد ترویج این اندیشه و گفتمان ساختن این اندیشه در میان جوانان عزیز علمی ما، اندیشمندان ما، ما بتونیم انشاءالله با رفع موانعی که وجود داره، چه موانع داخلی، چه موانع خارجی، چه موانع طبیعی، بتونیم به اهداف بلندمون برسیم و انشاءالله به عنوان یک مجموعه الگو در جهان بتونیم مطرح بشیم و شناخته بشیم. من باز هم در پایان تشکر میکنم از تهیه کننده محترم برنامه، از عوامل مختلف برنامه، مجری عزیز برنامه که این فرصت رو مهیا کردن که حقیر بتونم عرض ادب و دستبوسی خدمت ملت عزیز فریختمون داشته باشم و انشاءالله خدا با ماست و انشاءالله در آینده نزدیک هممون شاهد اقتدار علمی و اقتصادی و ابعاد مختلف دیگر باشیم و بتونیم تجربه یک زندگی خوب همراه با خوشبختی دنیایی و اخروی رو انشاءالله همه داشته باشیم.
خیلی متشکرم از شما حجت الاسلام والمسلمین سعید صلح میرزایی، پژوهشگر و استاد حوزه علمیه و مؤلف کتاب اندیشه مقاومت. ممنون که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو قرار دادید. خیلی متشکرم از شما. برنامه علم نافع رو شنیدید به سردبیری علمی آقای دکتر شهاب فهیم دانش. من وحید آقا محسنی، کارشناس مجری این برنامه، تا برنامه دیگر شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
دوستان عزیز، هموطنان گرامی، بخش دوم برنامه ها از رادیو گفتگو از این لحظه آغاز میشه و تقدیم حضور خواهد شد. برنامه هایی که شما هموطنان گرامی در بخش های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیاز دارید، انشاءالله که تا ساعت 22:10 شب همراه ما باشید و برنامه ها رو از این شبکه رادیویی دنبال بکنید. اگر نظری هم داشتید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. انشالله که شما دوستان عزیز هموطنان گرامی توجه داشته باشید که با مشارکت و همفکری میتونیم انشالله بسیاری از مسائل رو هم طرح بکنیم و هم پاسخگو باشیم و ادامه دهنده کاری باشیم که برای پیشرفت و توسعه و ترقی کشورمون نافع خواهد بود. لذا امیدواریم شما دوستان عزیز هموطنان گرامی در هر کجا که هستید قدمی هرچند کوچک بردارید تا در سایه این همدلی بتونیم انشاءالله به قله های پیشرفت نزدیک بشیم.
با همگیری ویروس کرونا در جهان، رقابت برای ساخت واکسن علیه این ویروس مرموز به جنگی تبلیغاتی بدل شد، تا جایی که شرکت آمریکایی فایزر با خرید فرمول واکسن و مشارکت با شرکت آلمانی بیونتک اعلام کرد کار کرونا تمام است. بعد از انجام چند مرحله آزمایش و دریافت مجوز اضطراری استفاده از واکسن، خبرهایی مبنی بر عوارض آن در گوشه و کنار دنیا به گوش رسید. از مرگ یکی از کارکنان بخش بهداشت پرتغال و مرگ دو سالمند در نروژ تا فلج شدن صورت یک پرستار در آمریکا. و یا بیهوش شدن یک پرستار آمریکایی دیگر مقابل دوربین ها تنها 15 دقیقه بعد از تزریق واکسن. با این حال هر روز واکسن‌های ساخت آمریکا سر از نقاط مختلف جهان در می‌آورند، اگرچه بسیاری از مردم در دنیا به آن اعتماد ندارند.
هرگز با واکسن وارداتی موافق نیستم.
سه کمپلیکه.
من با برنامه دولت موافقم، به شرطی که واکسن فرانسوی باشه نه آمریکایی.
رئیس جمهور برزیل نیز میگوید چون فایزر مسئولیتی در قبال عوارض واکسن نمیپذیرد، از آن استفاده نمی‌کند.
Alguns factos dando péssimo exemplo. Ô imbecil.
گرچه فایزر از نتیجه بخش بودن واکسنش دفاع می کند، اما تردیدها درباره اثر بخشی کامل و عوارض عنوان شده توسط این شرکت همچنان وجود دارد. آنتونی فانوچی، رئیس مؤسسه ملی بیماری های عفونی آمریکا.
۳۰,۰۰۰ نفر در آزمایش واکسن مدرنا و 44,000 نفر در آزمایش واکسن فایزر شرکت کردند. وقتی شروع به استفاده واقعی از واکسن در مرکز درمانی می‌کنید، صحبت از تزریق واکسن به میلیون‌ها نفره. بنابراین ممکنه کم کم شاهد برخی موارد باشید که هنگام آزمایش روی هزاران نفر مشاهده نشده باشه.
در نتیجه تمام کسانی که از این واکسن‌ها استفاده می‌کنند، جامعه ی هدفی هستند که مطالعات درباره عوارض واکسن بر روی آنها انجام می‌شود، بدون اطلاع خودشان. دکتر مسعود سلیمانی، متخصص خونشناسی.
چون که واکسن قسمت اورژانسی داره استفاده میشه، این آسیبایی که بعداً به وجود میاد ما نمیدونیم.
ژان لوک ملانشون، نماینده مجلس فرانسه.
ما از این واکسن اطلاعات درستی نداریم. چنین واکسنی با این شرایط حساس نگهداری بسیار نگران کننده است. تا به حال این واکسن آمریکایی کارایی خود را نشان نداده. و حالا چرا فرانسوی‌ها باید اجبارا موش آزمایشگاهی آمریکایی شوند؟
پروفسور کریستیان پرون، پزشک سرشناس فرانسوی، در مصاحبه‌ای از دریافت رشوه توسط برخی از همکارانش برای تایید این واکسن‌ها خبر داد.
مسئولین و دستاندرکاران برای حفظ منابع سرشار شرکت‌های دارویی و لابراتوارها حقایق را از مردم پنهان کرده بودند. حتی تعدادی از همکارانم هم در بیمارستان‌های مختلف از این شرکت‌ها رشوه گرفتند تا با تولید واکسن و مصرف اون سود کلان به جیب بزنند.
نتایج یک نظرسنجی در آمریکا نشان می‌دهد بیش از 45% آمریکایی‌ها به واکسن‌های فایزر و مدرنا اعتماد ندارند، موضوعی که باعث شده تا مقامات ایالات متحده برای تشویق مردم به واکسیناسیون جایزه 100 دلاری در نظر بگیرند. حال سوال مهم این است، شرکتی که در طول 10 سال گذشته بیش از 74 مورد محکومیت قضایی داشته و بیش از میلیاردها دلار به قربانیان آزمایشات تحقیقاتی خود در نقاط مختلف جهان غرامت پرداخت کرده و مسئولیتی هم در قبال عوارض داروها و واکسن‌هایش نمی‌پذیرد، قابل اعتماد است؟
ورود
واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. بنابراین اطمینان اعتمادم نیست. من واقعا اعتمادم ندارم. نمیدونم. گاهی وقت از اوقات هست اینا میخوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن. ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن.
پیشبینی رهبر معظم انقلاب و بی‌اعتمادیشان به آمریکا این روزها در نقاط دیگر جهان نیز دیده می شود. مثلا در ژاپن که خبر رسیده 1.5 میلیون دوز واکسن آمریکایی مدرنا ارسالی به این کشور آلوده بوده است.
خب دوستان، تلاش بکنیم با توجه به شرایط پیش آمده انشاءالله همه ما کمک بکنیم، دست به دست هم بدیم با رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی تا انشاءالله بتونیم این بیماری رو مدیریت بکنیم. تلاش همه دست‌اندرکاران این هست که بتونن کمک بکنن تا انشاءالله این نکاتی که تحت عنوان شیوه‌نامه‌های بهداشتی است رعایت بشه.
سلام ای غروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای غم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق، خدا حافظ ای عطر شعر شبانه. خدا حافظ ای هم نشین همیشه، خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته، تو تنها نمیمانی ای مانده بی من، سپارم به دلهای خسته. تو را می سپارم به میرای مهتاب، تو را می سپارم به دامان دریا. اگر شب نشینم، اگر شب شکسته، تو را می سپارم به رویای فردا. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد. اگر چشمه واج از غم نخوش کرد، اگر روزگار این صدا را نگیرد. خدا حافظ ای برگ و بار دل خدا حافظ ای سای ساره همیشه. اگر سبز رفتی، اگر زرد ماندم، خدا حافظ ای نوبهار همیشه.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در صورت داشتن تب و سرفه مطلقاً از منزل خارج نشید و به محل کار نرید. هر یه صورت خودتون و به خصوص چشهاتون، بینی و صورتتون رو لمس نکنید. تا حد امکان رعایت فاصله 2 متر رو با دیگران داشته باشید. تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری بکنید. از تلفن مشترک استفاده نکنید و همچنین از تهویه مناسب محل کار خودتون اطمینان داشته باشید و تا حد امکان به صورت الکترونیک، تلفنی و بدون ملاقات حضوری کار خودتون رو انجام بدید. از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار حتما خودداری بکنید و سعی بکنید از 2 ماسک هم استفاده بکنید. مکررن دستهای خودتون رو شستشو بدید. از لیوان و وسایل شخصی استفاده بکنید. انشالله که همه شما هموطنان گرامی خودتون رو پایبند به این موارد بدونید تا زنجیره اتصال این بیماری قطع بشه و ما شاهد از بین رفتن انسان‌ها نباشیم و داغدار شدن خانواده ها که این روزها بسیار غم‌انگیز هست و آمارها نشون میده که ما باید بیش از پیش تلاش بکنیم برای سلامتی خودتون و جامعتون.
جنگه؟
نه.
پس چرا کشته دادن؟
از ضربه هواییه. چشم و گوش باید تو بازی باز باشه، حواسا جمع باشه، احتیاط شرط بازیه.
در پی انتشار خبرهایی در مورد وجود ذرات آلوده در واکسن‌های آمریکایی مدرنا در ژاپن، مسئولان وزارت بهداشت این کشور از کشف ویال‌های آلوده در شهر گوما نزدیکی توکیو خبر داد. روز گذشته هم وزارت بهداشت این کشور اعلام کرد که 2 مرد 3 روز پس از تزریق واکسن‌های